ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 11:30 از رادیو سبا خوش آمدید. دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا در ژنو با دیدار آقای عراقچی و با همتای عمانیش آغاز شد. آقای عراقچی در رایزنی با آقای بوسعیدی با تبیین دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران درباره مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، موفقیت مذاکرات را مستلزم جدی بودن طرف مقابل و خودداری از رفتارها و مواضع ضد و نقیض دانست. امروز هم هیئت آمریکایی متشکل از ویتکاف و جرد کوشنر با وزیر خارجه عمان دیدار کرد. طبق گزارش‌ها دو هیئت ایرانی و آمریکایی از ساعت 10 به وقت محلی در محل مذاکرات حاضر شدند. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط و دومین دور هم 28 بهمن در ژنو برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان که در ژنو است گفت هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای کاملا جدی و دستورالعمل مذاکراتیش خیلی روشن و شفاف است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که امروز وارد ژنو شد با وزیر خارجه عمان دیدار و رایزنی کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی و تبادل نظر درباره مسائل فنی مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و همچنین ایده‌های جدیدی که هم‌اکنون میان طرف‌های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره است برگزار شد. مدیر کل آژانس در دور قبلی مذاکرات با هدف تسهیل در روند رایزنی‌ها به ویژه در رابطه با موضوعات فنی از جمله غنی‌سازی با حمایت دو طرف مذاکرات به گفتگوها ملحق شده است. رئیس جمهور از اختصاص بیش از 35 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان مازندران خبر داد. آقای پزشکیان در پایان 20مین سفر استانی دولت 14 در تشریح نتایج این سفر گفت بیش از 17 هزار میلیارد تومان هم تحصیلات بانکی برای توسعه استان مازندران اختصاص یافت. رئیس جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران هم با بیان اینکه تلاش دولت واگذاری اختیارات به مراکز استان هاست گفت این اقدام با هدف سرعت یافتن امور انجام می شود. آقای پزشکیان همچنین بر توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه هم تاکید کرد و افزود با وحدت و همدلی هیچ قدرتی نمی تواند ما را زمین گیر کند. رئیس جمهور به دخالت آمریکا و متحدانش در امور داخلی ایران از جمله حوادث دی هم اشاره کرد و گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برخلاف ادعاها ما قربانی تروریسم هستیم. رئیس قوه قضاییه در سفر یک روزه به استان البرز در شورای اداری این استان به تغییر و حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت مشکل بزرگ ما در نوع نگارش قانون است که بر اساس آن هر تغییری را به عنوان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی تعریف می‌کند. حجت الاسلام محسنی جی همچنین با اشاره به نیاز بازتعریف در قوانین مرتبط با چاه‌های غیر مجاز، خواستار مدیریت و نظارت بر منابع آب با کمک مسئولان استانی شد. در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز، سه معاون وی نیز با حضور در دادگستری کرج به صورت مستقیم با مردم دیدار کردند و به استماع مسائل حقوقی و قضایی شهروندان پرداخته و دستورات لازم برای پیگیری سریع‌تر پرونده‌ها را صادر کردند. معاون اول رئیس جمهور گفت بر اساس آمارهای رسمی سهم زنان در تولید مقالات علمی از 15% دهه 70 به حدود 40% در سال 1400 افزایش یافت. آقای عارف در نشست زنان مدیر، پیشران حکمرانی عادلانه و کارآمد پس از شنیدن مطالبات برخی از بانوان بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از قوانین تأکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت بدون نقش‌آفرینی مؤثر زنان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه ممکن نیست. آقای عارف در ادامه زنان را سرداران واقعی حوزه علم و فناوری خواند و افزود دولت آماده است تا نشست‌های منظم با مدیران زن برگزار و برنامه‌های آموزش، شبکه‌سازی و انتقال تجربه را به صورت نظامند پیگیری کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرما، پرتقال، سیب زمینی و پیاز را تنها اقلام قابل خرید با اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اعلام کرد. بنابر این اعلام از 15 اسفند که اعتبار اسفند کالابرگ شارژ می شود، مردم می توانند علاوه بر کالاهای مشمول این 4 قلم را هم از میادین میوه و تربار یا فروشگاه‌های منتخب خریداری کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که افزایش اقلام تره‌باری مشروط به تفاهم با وزارت جهاد کشاورزی است. طبق اعلام این وزارتخانه، در برخی استان‌ها خرید گوشت بوقلمون و ماهی به عنوان گوشت سفید فراهم شده است و مشمولان در مراحل قبلی به ویژه در استان‌های شمالی و جنوبی از اعتبار کالابرگ برای خرید این اقلام استفاده کردند. وقتی خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار هم می شوند. مشارکت 200,000,000 تومانی خیرین برای تجهیز مدارس که هم عدالت آموزشی را به همراه دارد و هم کیفیت آموزشی را افزایش می دهد.
5 روز پیش بود که از 78 خیر مدرسه ساز قدردانی شد. مشتبه ملا احمدی، نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز:
7,000,000,000,000 تومان آوردن پای کار مدرسه سازی.
مهدی نوید ادهم، رئیس کمیسیون مدرسه یاری:
دانش آموزی که لوازم و تحریر ندارین، یه دانش آموز موفق و دانشجو تو مدرسه نیست. دوامندی که ملزومات تکنولوژیک نداره نمیتونه درس بخونه.
خیرین حالا به فکر کیفیت بخشی تو مدرسه ها افتادن. محمد رضا جعفری، مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز:
یه شاخصهای مختلفی رو تعیین کردن. حدود 60 منطقه هست که وضعیت نامناسبی داره. توی استانهای مختلف کشور هم هستن.
یکی برای کنکوری ها قدم برداشته، محسن اعتصام، خیر مدرسه یار:
در کنار ساعات موظفی که خدا آموزش و پرورش داره برگزار میکنه، 300 ساعت درس از بهترین دبیران برنامه ریزی شده.
و یکی برای تامین کتابهاشون همت گماشته، علیرضا حاجیانزاده، خیر مدرسه یار:
کتاب رو برای مناطق محروم با تخفیف بالا، مثلا تخفیف 50%، 80%، ناشرین هر کدوم یک تعهدی کردن که کتاب در اختیار بگذارن.
دیگری برای مهارت آموزی بچه‌ها هزینه کرده، محمد رضا واعظ مهدوی، خیر مدرسه یار:
یک یا دو مدرسه در استان برای سلول‌های بنیادی تجهیز شده که دانش آموزان بتونن از همین الان با مفاهیم و دستاوردها آشنا بشن.
خیری برای تحصیل یتیمان قدم برداشته، محمد حسینی، خیر مدرسه یار:
از اول ابتدایی تا 12 بورسیه میکنیم، هم هزینه آموزششون رو میدیم، هم برایشون مشاور گذاشتیم، مدرس گذاشتیم.
و یکی دست بازماندگان از تحصیل رو گرفته، حسین شریفی، خیر مدرسه یار:
300,000 نفر از بچه ها را در کل استانها که در مزان بازماندگی از تحصیل بودن، وضعیت خوب درسی نداشتن، با کلاس های تقویتی جلوگیری کردیم از ریزششون.
کمیسیون های مدرسه یاری حالا در همه استانها فعال شدن. مهدی نوید ادهم، رئیس کمیسیون مدرسه یاری:
دو هدف رو داریم ترغیب میکنیم، یکی کیفیت آموزشی و یکی هم عدالت آموزشی.
اعضای کمیسیون مدرسه یاری تاکنون بیش از 96 جلسه برگزار کردند که حاصل اون مشارکت 200,000,000 تومانی خیرین برای کیفیت بخشی مدارس بوده. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام متقاضیان دریافت وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن دانشجویی برای نیم سال دوم سال از شنبه 9 اسفند آغاز می شود. بنابر اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مبالغ تعیین شده برای وام تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی 5,000,000 تومان، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای 7,500,000 تومان و برای مقطع دکترای تخصصی و دکترای مستقیم و دستیاری 10,000,000 تومان است. مبلغ تعیین شده برای وام ودیعه مسکن متأهلی ویژه دانشجویان دانشگاه دولتی نیز در شهرهای با جمعیت 500,000 نفر و کمتر 150,000,000 تومان، در شهرهای با جمعیت بیش از 500,000 نفر 225,000,000 تومان و در کلان شهر تهران 300,000,000 تومان است. متقاضیان دریافت وام ها تا پایان اسفند و همچنین از 16 فروردین تا 2 اردیبهشت می توانند ثبت نام کنند. معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اختصاص 4 خط اتوبوس‌های ویژه خبر داد که با نصب نشان ویژه بانوان از امروز خدمات ارائه می‌کند. آقای جوهری:
ما چهار خط رو به عنوان چهار خط مهم که از مراکز تجاری عبور میکنن رو انتخاب کردیم و اتوبوسایی رو انتخاب کردیم که هر 30 دقیقه یک اتوبوس ویژه بانوان میتونن بانوان عزیز استفاده بکنن. 102 ما در واقع میاد از محدوده بازار رد میشه و به پایانه آزادی میره، بازار اصلی تهران. خط 103 ما میدان حافظ، امامت و در واقع افسریه تردد میکنه. خط 107 ما عمده در خیابان ولیعصر تا پارکوی تجریش عبور میکنن و خط 407 ما خیابان جمهوری که مراکز متعدد تجاری درش هستن و شهروندان میتونن استفاده بکنن از اتوبوسایی که ویژه این ایام براشون در نظر گرفته شده. اتوبوس ها هر 30 دقیقه یه بار با نصب تراکت های ویژه بانوان در نظر گرفته شده که انشالله خدمت رسانی خوبی رو به شهروندان داشته باشه.
هجدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر با شعار سرزمین من ایران تجسم آب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندانی از 13 استان کشور در شهرستان شوشتر آغاز به کار کرد.
هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی در پایتخت سازه‌های آبی. شعار این دوره جشنواره زنگ آغاز طرح سرزمین من ایران تجسم آب است. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
جشنواره فجر هنرهای تجسمی امسال با موضوع آب در حقیقت شروع میشه و تا یک سال هم ادامه پیدا میکنه. شوشتر هم به عنوان پایتخت آب ایران و بلکه از یه جهاتی پایتخت آب جهان با سازه‌های آبی که داره به نظر می اومد که میتونه یک شروع خوب باشه برای این حرکت.
شاخه‌های اصلی هنرهای تجسمی نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، معماری، عکاسی و گرافیک هستند.
اثری که هست نشون دادن لوکیشن‌های شوشتر آثار قدیمی که ثبت جهانی شدن.
قسمتی از سازه‌های آبی شوشتر است کارش کردم با یه جمله که از خودم که صدای زندگی در آب جاری است.
این جشنواره یکی از 170مین رویدادهای هنری فجر در سال 1404 است.
هنرمندان بیش از 13 استان کشور در 18مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کردند. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما شوشتر.
علی اکبر ده خدا، نامی که با لغت نام در حافظه فرهنگ ایران ماندگار شده، اما میراث او تنها به واژه ها محدود نمی شود. از چرند و پرند در روزهای پر التهاب مشروطه تا گردآوری امثال و حکم،
نامش بیش از هر چیز با لغت نامه گره خورده است. محمود اکرامی فر، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی:
با یک لغتنامه مواجه نیستید، با یک دایره المعارف در ارتباط با لغتنامه مواجه هستید.
علی اکبر دهخدا، معروف به علامه دهخدا، در سال 1258 خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. آرش شفاهی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی:
به ادبیات قدیم و به ادبیات جدید آشنا بود و در کنار این خودش ذوق نویسندگی و شاعری رو با کمال داشت.
دهخدا از بنیانگذاران طنز و پایه‌گذاران ساده نویسی در ایران بود. ناصر فیض، استاد زبان و ادبیات فارسی:
روزنامه سور سافیل هفتگی چاپ می‌شد، ولی همون جای ستون داشت به اسم چرند و پرند، مطالب سیاسی می‌نوشت با یه سبک نوشتاری متفاوت. بعد از ده خداست که ما این نوع نوشتن رو میبینیم، حالا دیگران هم استفاده میکنن. یه نوع نوشتن سیاسی که هم طنزآمیزه با شوخ‌طبعی و ظرافت به جدیترین مسائل مملکت پرداخت.
امثال الحکم ده خدا دانشنامه فرهنگ مردم است با حدود 50,000 ضرب المثل.
چهار جلدیش هست بیرون الان امثال الحکم. ضرب المثل ها اصطلاحات رایج در زبان فارسی رو اینجا جمع کرد و کار درخشانی کرد.
علی اکبر دهخدا، ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعر ایرانی، هفتم اسفند 1334 در 77 سالگی رخ در نقاب خاک کشید و پیکرش در شهر ری آرام گرفت. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:15 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی.
جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضر برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی.
شهید فرج الله شوشتری، وی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترای مسائل سیاسی ایران بود. وی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استان سمنان و پیش از آن به عنوان مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی استان خراسان رضوی فعالیت می کرد. مهمترین خصلت و ویژگی‌های فردی و وجوه ممیز شهید چه بود؟ ایشان از دهه 1370 در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشتند و هیچگاه خود را نسبت به مسائل مختلف بی تفاوت نشان ندادند و هر جایی که احساس می‌کرد که برای حفظ ارزش‌های نظام باید در میدان حضور داشته باشد، حضور فعالی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. ایشان کسی بود که به عملی کردن دستورات ولی خود تأکید می‌کرد. مسائل روز از منظر شهید فرج الله شوشتری پیش پا افتاده نبود و ایشان بی تفاوت از کنار این مسائل رد نمی شد، به نحوی که ضمن رصد درست و وقایع سیاسی اجتماعی روز با حساسیت های لازم وارد میدان می شد.
این روزا به ما می گفتن آقا ایشون پاسدار بوده، ایشون با نیروی مثلا مقاومت بسیج مثلا کار می کرده. با کی کار می کرده؟ نه ایشون نیروی مردمی اجتماعی بوده، دلسوز بوده، برم شده میرفته برای کمک به مردم.
من واقعا اینی که دو روز خیلی دغدغه آقا فرج رو داشتم، چون بالاخره ما با فرج زندگی کردیم. زیده
میگن از سمت خیابون کلاتوز یک گروه از این اختشاشگرا رو که از اون طرف اختباه برمیگردن میان به سمت ملکه احمد آباد. همینجوری که دارم میان تمام درخت ها را آتیش میزدن، لاستیک آتیش میزدن، ماشین ها را آتیش میزدن. میرسن به میدون احمد آباد. اولین کسی که مقابل اینا قرار میگیره آفرج الله است. دقیقا یعنی میرسن آفرج الله جز اولین نفرهایی بوده که جلوی اینا. شروع میکنم پرتاب کوکتل مولوتوف و اینا آتیش زدن، ماشین در حال حرکت بود. بس آفرج رو سریع شروع میکنیم، میگه آقا ماشینا رو سریع هدایت کنیم برن این طرف. اینا پرتاب میکنن، الان دو تا از این ماشینا آتیش بگیره، مردم توی آتیش ماشینا میست آتیش میگیره، مردم آسیب میبینن و اشاره میکنه که آقا من برید عقب، برید عقب.
ماشین کی آتیش زدن بدبخت؟
نه سلاحی داشته، نه بگه آقا رفته که آقا بزنه اونا رو، نه رفته بود که این مردم دیگر رو هدومه کمک کنه که آقا به اینا آسیب چیزی نرسه. هیک یورشی میارن و به سمت این بچه‌هایی که اونجا بودن، آقا فرجولا و یکی دیگه از دوستان آقای معماریان توی این اتفاق توی اون جمعیت چون سنگ میزدن میخورن زمین.
موقعی که آقا فرجولا جده بود خود چه سینه سپر آقا فرجولا کرد با شمشیر زدن تو سر آقا فرجولا. همین آقا
خدا لعنت چون رو که روسی خدا
این داری میشه چرا که تا جایی که تونستین از برادر ما محافظت کردیم، ازش دفاع کردیم، یه دنیا ازتون ممنونیم. انشالله که سرباز آقا صاحب الزمان باشین. به
همه ایران اگر معبر رو باز نمی کرد حداقل 20 تا ماشین با آدم های توی سوخته بودن.
به همین دلیل اونجوری اینقدر عزیز شده، اینقدر عزت من
خیلی دور شد، اصلا رفت نزدیک اونا
را رفت. خدا لعنت
شو که عاقبت به خیر باشه، اینا رو همه اون عاقبت به خیر باشه.
شناسایی شده بود.
ما دیدیم به فاصله هنوز خانواده مطلع نشده بودن، اول شبکه‌های معاونت شروع کردن به رفتن خبر اینکه چه کسی هست و چه شخصیتی هست، فرزند چه کسیه، و تعبیری که امروز داره دست به دست میشه، این آقازاده چه آقازاده‌ای هست. اونا کاملا میدونستن که دست رو چه مهره کلیدی گذاشتن.
فرج رو کسی نمیتونست به راحتی زمین بزنه.
بعد که زمین میخورن دیگه، حالا اینجاش که من بخوام تعریف کنم باید مقتل بخوریم برادرم.
یادآوری روزه خدا آقا عبدالله است، این که چطور جوانهای این کشور به دست یک سری افرادی که واقعا نمیشه اسمشون رو گذاشت انسان، چطور گودی قتلگاه درست کردن.
من دیدم که پسر شما ذره این ترس بسن رفت سمت اونا، خیلی دور شد.
آقا فرج پاش خراب بود، یعنی این ربات صلیبی زانوش خراب بود. من مطمئنم از این ناحیه استفاده کردن و فرج رو زمین زدن، اگر نه فرج و فرج الله زمین نمیخورد.
سلام و خدا قوت میگم به شما شنوندگان همیشه همراه رادیو سبا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت باشیم و با بسته دیگری از آخرین اخبار انتخابات شهر و روستا در خدمت شما هستیم، پس همراهمون باشید. از استان لرستان شروع کنیم که رئیس کل دادگستری لرستان گفتن سلامت و امنیت انتخابات خط قرمز دستگاه قضایی در تمام استان است. صحبت‌های حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان رو میشنوید.
تمام تلاش ما در دادگستری استان در شورای پیشگیری بر این نکته استوار شده که 4 مؤلفه بسیار مهم رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات رو تضمین بکنیم، مطالبه گری های لازم رو از مجریان و ناظران انتخابات داشته باشیم و مصوب شد که آموزش های لازم به افرادی که به عنوان کاندیدا و انتخاب شونده در این انتخابات شرکت می کنند داده بشه و همچنین آموزش های لازم برای خود مجریان و ناظران از باب اینکه باید ما سلامت و امنیت انتخابات رو داشته داشته باشیم. مدیران به هیچ عنوان حق تبلیغات انتخاباتی، مشارکت در تبلیغات، استفاده از امکانات دولتی رو ندارن و بخشی هم کارکنان دولت هستند که کارکنان دولت هم در ساعات اداری به هیچ عنوان حق تبلیغات نسبت به کاندیدای رو ندارن. شعب ویژه‌ای رو تشکیل دادیم که بناست با سرعت به این تخلفات رسیدگی کنه. موضوع دوم جلسه تجهیزات، تأسیسات و ایستگاه‌هایی بود که به عنوان اموال عمومی خدمات رسانی هایی را در زمینه آب، برق، گاز، تلفن و دیگر بخش ها داشتند. در رابطه با پیشگیری و حفاظت از این تجهیزات تذکرات لازم به مدیران مربوطه داده شد.
اما از استان زنجان خبر مخابره میشه که بر اساس گزارش رسمی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان زنجان در حال بررسی و رسیدگی به اعتراضهای داوطلبانیه که در مراحل پیشین صلاحیت اونا تایید نشده بوده.
روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان زنجان مراحل پایانی خود را سپری میکند. هیئت عالی نظارت بر انتخابات همکنون مشغول رسیدگی به اعتراضات ثبت شده از سوی داوطلبان شهرهای زنجان، ارمغانخانه و نیکپی است. بر اساس برنامه زمانبندی ستاد انتخابات، نتیجه بررسی‌های این اعتراضات روز شنبه 9 اسفند ماه به فرمانداری زنجان اعلام خواهد شد.
طبق آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه هیئت علمی هیئت عالی انتخابات استان، از مجموع 914 نفر که در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف استان زنجان ثبت نام کردند، تا همین حالا حدود 91% موفق به تایید صلاحیت شدند.
در سایر شهرستان‌های استان نیز داوطلبان شوراهای شهر نیز در فرصت 4 روزه خود برای ثبت اعتراضات به هیئت‌های نظارت مشغول هستند تا در مهلت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند. از سوی دیگر پرونده داوطلبان شوراهای روستا نیز از سوی ستاد انتخابات کشور برای استعلام به مراجع پنجگانه ارسال شده و طبق تقویم انتخاباتی در حال پیگیری است. طبق آخرین آمار در مجموع 914 نفر برای انتخابات شوراهای شهر در استان زنجان نام نویسی کردند که از این تعداد 27 نفر انصراف دادند، 776 نفر تایید صلاحیت شدند و 111 نفر نیز رد صلاحیت شدند.
خبر آخر این که دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی از آمادگی همه دستگاه مربوطه برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه خبر داده. صحبت‌های آقای اصغر جهانگیر، دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی رو در وزارت کشور میشنوید.
نسبت مشارکت افرادی که در این انتخابات شرکت کردند چه در شهر و چه در روستاها نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته. کسانی که مشارکت کردند، اگرچه شرایط بسیار شرایط عادی هست و کشور داره مسائلش رو به صورت طبیعی دنبال میکنه، اما چون دشمنم و جریانهای استکباری هم تلاش میکنن که به نوعی فضای امنیتی جامعه رو تحت تاثیر قرار بدن، برای سناریوهای مختلف هم پیشبینی‌های لازم شده که به هیچ عنوان وقفه‌ای در برگزاری به موقع انتخابات و به صورت باشکوه ایجاد نشود.
خب این بود از بسته امروز. امیدوارم که هر روز همراه ما باشید. ما تلاش میکنیم که جدیدترین اخبار رو از ستاد انتخابات کشور دریافت و به شما شنوندگان همیشه همراه منعکس بکنیم و شما در جریان آخرین اخبار مربوطه قرار بدیم. از اینکه همراه من هستین از شما خیلی متشکرم.
پویش کشوری زامین آهو ویژه ماه مبارک رمضان با هدف آزادی 118 بانوی مؤثر زندانی جرائم غیر عمد مالی برای سهیم شدن در این امر خداپسندانه با ارسال عدد 8 به سرشماره 3008 و یا واریز نزورات به شماره کارت 5894-6370-2016-7299-96 مشارکت نمایید.